خب بازم بریم سراغ موضوع که باید چیکار کرد که بانک ها از بنگاهداری به بنگاه سازی برسند.
یه حرف بسیار منطقیه که بانک ها باید بنگاه‌ساز باشن تا بنگاه‌دار، ولی از اونجایی که کسانی که باهاشون ارتباط دارن و میتونن عقد وام بکنن، عقد تسهیلات بکنن، دنبال این هستن که برن بنگاه‌داری بکنن، و خود بانک هم که خب یه مجموعه هوشمند مالی هست میبینه کدوم سمت بیشتر سنگین تره، فعلا بنگاهداری بهتره، میره به همون سمت و میبینه بنگاهداری سنگین تره، وزنه بیشتری رو با خودش داره، بنابراین میره بنگاهدار میشه به همین سادگی.
خیلی ممنونم. 917-36-75 هم خیلی عصبانی نمیشن صبح خیلی، اصلا بانکا رو تعطیل کنید همه مشکلات حل میشه.
سال 87 من شرکتم رو ثبت کردم، تا امروز فقط 300 میلیون تومان سال 402 وام گرفتم، هیچ تسهیلاتی از بانک نگرفتم تا حالا. شرکت تعاونی داریم که زمان سایی هست و تولیدی داریم، خیلی کمک میشه، دیگه آخر سال رسیدیم، احتمالا اسفند یه وام نمیدم، تا حالا هیچ وامی نگرفتم.
دوست عزیزمون آقای سهرابی از تبریز گفته یک کسی میره سپرده گذاری میکنه، بعد 3 ماه یه قانون دیگه میاد، قیمت بالا میره، اصلا تخصصی نگاه نمی کنن مسئولین در این حوزه. ۳۰۳۶۳۷۲۶۵۲۵۲۵ تا حدود 8 صبح در اختیارتونه.
جان بر جاودان خورشید زرین خراسان، خراسان
روزی نو رو آغاز کردم برای تلاش دوباره،
ببین صبح اومده باز میدرخشه، خورشید سر بوم به دنیا نور خوشبختی میبخشه، چشمای معصوم، چشمای معصوم،
روزی نو رو آغاز کردم برای حرکت و پویایی، از سر گرفتم امروزم را تا از خان نعمتهای بیشمارت به دنبال روزی نو باشم.
دوباره حرکت از ما، خدایا برکت از ما، یا با هم بخونیم روز از نو، روزی از نو، دوباره حرکت از ما، خدایا برکت از ما، یا با هم بخونیم روز از نو، روزی از نو، بیا با هم بخونیم روز از نو، روزی از نو.
صبح خیر هموطنان عزیزم، یکی از خبرایی هم که این روزا خیلی شنفته میشه راجع بهش و مردم سوال دارن بحث بنزینه، حالا اینکه شاخه‌های مختلفی داره این خبر، ولی یکی از خبرها این بود که گفته شد از تجهیز جایگاه‌های عرضه سوخت هست به 6000 دستگاه جدید پرداخت الکترونیکی از 2 هفته آینده، در جهت اینکه حالا وابستگی به یک بانک توی پرداخت بهای الکترونیکی سوخت اختلالی رو در توزیع بنزین کشور ایجاد نکنیم. خبری بود از سوی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی که به جهت اهمیتی که این خبر داشت میریم راجبش گفتگو کنیم، ببینیم ابعاد مختلفش به چه صورته. آقای خیرخواه در خدمت.
خواهش میکنم. اصل موضوع رو شما اشاره کردید، ببینیم توضیحات بیشتری دارن آقای ویس کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی. همونطور که اشاره کردید موضوع برمیگرده به اختلالی که سبب شد بخش مهمی از مراودات پولی هنگام خرید فرآورده‌های سوختی با اختلال مواجه بشه، مالی که از بانک‌ها بود و در این حال حالا جایگاه‌داران رفتن به این سمت که بتونن این درگاه‌های دریافت و پرداخت رو متنوع کنن با کمک شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، و به این ترتیب از زیرساخت‌های نظام پولی کشور بیشتر بهره ببرن، مردم راحت‌تر، و این اختلالات تأثیری روی خدمات شرکت ملی پخش فرآورده نفتی نگذره، چرا که این اختلال بانکی اتفاق افتاد، اونها زیر ساختشون خدمت میکرد ولی یا کار میکرد ولی اون طرف مشکل بود. ببینیم که آیا این فقط همین 6000 تا است یا بیشتر خواهد شد. آقای ویس کرمی سلام، و ویس کرمی سلام و صبح شما بخیر.
سلام و درود.
سلام علیکم، بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه رادیو اقتصاد در خدمت.
متشکرم. بشنویم توضیحاتتون رو. مقدمه البته متعدد.
ما توی جایگاه های عرضه سوختمون تقریبا میشه گفت در همه جا خرید کالا و خدمات پرداخت وجهش تقریبا میشه گفت 100% شده از طریق کارت‌های بانکی. در جایگاه های عرضه سوخت خوب مردم هم زمانی که سوخت رو دریافت میکنن، چه بنزین چه نفت گاز، معمولا دیگه الان اینجوری شده کمتر کسی اسکناس پرداخت میکنه یا در واقع کش بابت بهای بنزین و نفت گاز پرداخت میکنه. خب ما از سالیان قبل توسط یکی از بانک های عامل که واقعا جای تقدیر و تشکر ازشون داره که زیر ساخت های مناسب رو ایجاد کرده بودن در جایگاه های عرضه سوخت و دستگاه های ما اصطلاحاً پی استیشن یا دستگاه پرداخت الکترونیکی گاهی سوخت رو تو جایگاه های عرضه سوختمون چه بنزین چه نفت گاز داشتیم. ضمن اینکه پرداخت الکترونیکی گاهی سوخت انجام می شد، از بستر همین موضوع هم ما طرح پیمایش یعنی عرضه نفت گاز به بخش حمل و نقل رو اجرایی کرده بودیم و تقریبا میشه گفت 9 ساله داره از طریق این بستری کار هم اتفاق میفته که من در مرحله اول جا داره از این بانکی که این زحمت رو کشیدن این زیرساخت رو ایجاد کردن تقدیر و تشکر بکنم.
تفاوت داره با زیرساخت های پرداخت الکترونیکی در بقیه حوزه اقتصادی؟
بله، ببینید چون تو حوزه جایگاه عرضه سوخت هست، اونجا باید از نظر ایمنی با توجه به فاصله ای که قرار میگیره از اون نازلی که داره بنزین رو عرضه میکنه یا به صورت کلیت بگم اون دیسپنسری که داره عرضه میکنه، اینجوری نیست که شما هر پوزی رو ببری مستقر بکنی کنار این نازله بنزین و نفت گاز بگی پرداخت الکترونیک رو انجام بده. ما یه استانداردی رو تعریف کردیم و حداقل فاصله ایمنی از این دیسپنسر رو در نظر گرفتیم، ضمنی که محل استقرارش هم باید جوری باشد که کمترین فاصله رو از نازلی که دارن ازش سوخت گیری میکنن داشته باشد، ضمن این که اون حداقل استانداردهای ایمنی هم که مورد نیاز هست. بالاخره یه تجهیز برقی هست، تجهیزات برقی هم زمانی که در محیط خطر در حوزه سوخت قرار میگیرن یه استانداردهایی دارن بایستی رعایت بشه. بنابراین تفاوت دارد با اینکه یک پوز سیار رو ببریم اونجا مستقر بکنیم یا اینکه دستگاه به این صورت باشه. بنابراین یه استاندارد خاص خودشو داره، دستور عملی داره و حتما بایستی اون تجهیزه.
این درسته، از امکانات هوشمندسازی نمیشه استفاده کرد با توجه به اینکه الان کشور پیشرفت هم کرده، ما دستگاهایی رو داریم میبینیم که از طریق پرداخت فقط با یک بار کشیدن کارت و بعد یا از طریق اتصال مغناطیسی این اتفاق میفته.
ببینید این ارتباط نبایستی سامان هوشمند سوخت بایستی ارتباطش مجزا باشه و مستقیما ارتباط با
اشکال نداره. شما میخوام اینو بپرسم که مثلا اگر قرار بشه که خودرو از امکانی یا فرض کنید که ما از کارت ویژه‌ای بتونیم مثل کارتای مترو که الان در کشور هست اینها ما بیرون از جایگاه شارژش کنیم، اون رو تامین و ذخیره کنیم،
در آینده ممکنه به این سمت و سو بریم و
چون اینا موجوده در کشور خیلی راحت هم میتونه باشه، یعنی نه اون اتصال جرقه رو داره نه خطر دیگه.
در حال حاضر ببینید شما هم موبایل هم که میبرید به جایگاه تاکید به اینه که اصلا این موبایل رو نباید
به همین دلیل خدمت شما عرض میکنم که
در نظر بگیرید. حالا علی یار فعلا تجهیزی که استاندارد شده و تعریف شده در جایگاه سوخت همین دستگاه پرداخت الکترونیکی با سوخت.
الان زیرساختتون از بانک‌های مختلف شد؟
بله، ببینید ما با توجه به این که مراودات پولی زیادی در جایگاه ارزی سوخت انجام میشه، اینم بایستی مستمر و در واقع آنلاین باشه، خللی درش ایجاد نشه، چون تمامی پرداخت باهای سوخت از طریق کارت بانکی اگر توقف کوچولویی هم ایجاد بشه در این دستگاه خب طبیعتاً سوختگیری دچار اختلال میشه. ما برنامه‌ریزی انجام داده بودیم و از دیگر بانک‌ها هم یعنی دعوتنامه فرستاده بودیم، گفتیم هر بانکی که تمایل داره و میتونه اون استانداردهای ما رو رعایت بکنه یا تو جایگاه های عرضه سوخت دستگاهی که استاندارد شما تعریف کردید میتونه نصب بکنه و این شرایط این بستر فراهم هست که مراجعه بکنن تفاهم‌نامه با هم داشته باشیم این رو در جایگاه عرضه سوخت استفاده بکنیم و صرفا مثلا یه بانک یا چند تا بانک توی یک جایگاهی وجود نداشته باشه، یک بانک رو عرض میکنم.
درسته.
بنابراین در مرحله اول بعد اینکه ما به همه بانک رو اعلام کردیم، تو بانک ملی هم تمایلش رو اعلام کرد، متقاضی انجام این کار بود، تفاهم‌نامه هم منعقد شده.
بسیار خوب.
و استاندارد هم بشن داریم.
غیر از حالا این حواشش خیلی شاید به درد مردم نخوره چون مسیر اجراییست، ولی آقای ویس کرمی بانک های دیگری هم هستن یا فقط حالا به جز ملت یه بانک دیگه دولتی میشه؟
نه ببینید الان ملی هم اومده، من به همه
بانک‌ها غیر از اینو کسی دیگه نیومده،
فعلا نیومده، ولی ما اعلام کردیم با
سری
گذاشتم اعلام آمادگی کردیم، اگر بانک دیگه میتونه بیادی خدمات رو ارائه بده، دستگاه رو خودش تهیه بکنه، استانداردهای ما رو رعایت بکنه، تو جایگاه انجام بده، مشکلی نداره.
مشکل نداره، شما میپذیرید. بسیار خوب، متشکرم از توضیحاتتون، براتون عرض موفقیت میکنم. مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده نفتی آقای ویس کرم،
متشکرم، خدا
نگهدار.
دلم میخواد وقتی بارونه، وقتی که قلبم از غصه داغونه، کنارم باشی تا بهت بگم که حالی داره قلب دیوونه. از روزی که قلب من از تو دور بشه، وای از روزی که قلب تو مغرور بشه. سینم دریای در، امشب از بحر خدا بر من مبام.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. 7:42 دقیقه هست. امروز یک موضوع مهم رو بهش پرداختیم، بحث بنگاه سازی به جای بنگاه داری در بانک ها، و حالا طی فعالیت های مختلف از جمله نشست ها، همایش ها، جلسات به این رسیدن که حالا منشأ ناترازی بانک ها در ایران چی هست، اثر این ناترازی بر اقتصاد چه خواهد بود. میدونیم که بخش های مختلف اقتصادی به همدیگه مرتبطه و خب بانک ها هم به عنوان یک محل مهم در عرصه اقتصادی کشور، اگر این ناترازی برطرف نشه خب سیستم بانکی رو مختل میکنه و خب طبیعتاً اثرات سوء اون بر اقتصاد کشور همطور که داریم میبینیم خودش رو نشون میده. باید یه فکر عاجل البته مبتنی بر دانش بر این موضوع بشه. موضوع مهمیه، مورد توجهتون هم قرار گرفته. آقای رضوان خواه با ما هستن تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای خیرخواه در خدمتیم.
خواهش میکنم. این روزها همونطور که اشاره کردید بحث بر سر تأمین مالی تولید هست که در کشور قانونی داره. بله. این قانون یک دو ساله و البته بنیان اصلی اون تاکید و دغدغه رهبری هم بود برای حمایت از تولید و همواره هم تاکید کردن سازوکارهاش رو مسئولین متخصصان به ویژه با انتخاب و تمهید بهترین راهکارها جلو ببرن. خب حالا میشنویم که وزیر اقتصاد هم تاکید داره که مدل کسب و کار بانک‌ها باید اصلاح بشه و به جای تأسیس شرکت‌های تولیدی به سمت خدمات مشاوری و تأمین مالی برن و در این حال به بهبود سوداوری بانک ها کمک بکنن. ما بانک ها رو عمدتاً به عنوان بنگاهداران میشناسیم که ناشی از سیاست ها هم البته تو این تله افتادن، ولی حالا این تله خودش باطلاق شده که بیرون اومدنش سخته. این دفعه گفته شد که تا آخر امسال، بعد خوندیم خبر دقیق تر که تا 2 سال آینده باید این اتفاق بیفته. در این حال گفته میشه که در گزارشی هم که مطرح شد از تبدیل دارایی ها در مملکت برای حمایت از تولید در سال 402 فقط 1% محقق شد، 99% نشد و این سوالات بزرگی ایجاد کرد. آقای رضوان‌خواه رئیس گروه دفتر امور بانکی وزارت اقتصاد هستن، بیشتر توضیح خواهند داد که چشم‌انداز چیست و آیا نگاه‌ها در حوزه اجرای عملیاتی تغییر کرده، میتونیم این وضع رو برعکس و معکوس کنیم به نفع سیاستایی که حالا داره بیان میشه. سلام و صبح شما بخیر.
سلام و صبح بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب سیخو، خدمت شنوندگان عزیزتون، تمام مردم خوشحریف ایران. موضوع بنگاه سازی بانک ها یه گفتمان جدیدیه که آقای همتی در واقع در مقابل بنگاهداری بانک ها مطرح نمودن. به جد از سوی ایشون مورد پیگیری داره قرار میگیره. ایشون گفتن که حتما توی بانک‌های دولتی این موضوع رو به شدت پیگیری میکنن، بانک‌های دولتی و بانک‌های اصل 44. بانک‌های اصل 44 میدونید که بانک‌هایی که دولتی بودن و به موجب قانون اصل 44 واگذار شدن. حالا باید ببینیم منظور از بنگاه سازی بانک‌ها چیه، چه الزاماتی باعث شده که این موضوع در دستور کار وزارت اقتصاد قرار بگیره. بررسی‌ها نشون میده که شرایط حاکم بر بازار سرمایه و مشکلات موجود جذب سرمایه گذاری خارجی باعث شده که عمده تأمین مالی کشور خوبمون در حال حاضر چیزی حدود 90% تأمین مالی به عهده شبکه بانکی قرار گرفته باشه. گذشتم این شرایط بوده، نبخوایم بگیم که فقط الان، در واقع سیستم تأمین مالی کشور ما یه سیستم تأمین مالی بانک محور هست.
اصلا انگار دوست داریم
ببینید به
خودمون اطمینان هم داریم البته، چون رویدادهای بیرونی هم البته ما رو این کار کرده، یعنی وقایع متعدد ما رو به سمت یه جای مطمئن کشونده.
خیلی خوب، این که تأمین مالی کشور ما بانک محوره به خودی خود بد نیست. ما کشورهای خیلی پیشرفته ای هم داریم که سیستم تأمین مالیشون بانک محوره. حالا به خاطر عمق کم بازار سرمایه ما و حالا مشکلاتی که توی کشور وجود داره ما لزوماً به این سمت رفتیم.
بله.
این وابستگی یه ذره عدم نظارت هم روش وجود داشته. این عدم نظارت باعث شده که بانک ها وقتی که سرمایه گذاری می کردن روی اون پروژه هاشون بشینن، به نوعی مالکیت این پروژه ها هم داشته باشن و یه جورایی کار کرده حالا اشتباه خودشون رو از طریق این بنگاه داری جبران کنن و سود رو از اون سمت به دست بیارن.
درسته. حالا این تغییر میتونه اتفاق بیفته، این مفهوم مشترکه، یعنی اون چیزی که شما بیان میکنید آقای وزیر گفتن استراتژی و سیاست جدی دولت 14 هم هست برای منظور، به نظرتون شدنیست؟
یعنی ببینید با منظورتون اگر اینه که سیستم تأمین مالی تغییر کنه این به راحتی امکان پذیر نیست، اما این که سیستم تأمین مالی که داریم اصلاح بشه خیلی این امکان وجود داره و الان این موضوعی که داریم در موردش بحث میکنیم همینه. این که در مورد بنگاه سازی بانک ها داریم صحبت میکنیم منظور اون همین اصلاح روش های تأمین مالی خب هستش در واقع.
آقای رضا خب گزارش حاکی از این هستش که بالاخره میبایستی که طرح‌ها و یا دارایی هایی که وجود داشته تبدیل به سرمایه بشه و این نشده. گزارش دیوان محاسبات هم که چند روز پیش مطرح شده نشون میده که 99%ش انجام نشده و فقط 1% بوده. حالا هم گفته میشه که از 2614 طرح این چنینی فقط 379 تاش آماده عرضه است. خب بانک‌ها هم در این چرخه هستن، اونا تمایل ندارن طرح رو واگذار کنن به مردم؟
تمایل وجود داره. ببینید این تمایل قطعا از طریق بانک ها وجود داره. چرا؟ چون بخشی از دارایی های بانک ها الان توی این مجموعه ها منجمد شده. بانک ها خودشون نیاز به سیال شدن دارایی هاشون دارن.
عدد داریم ازش؟
عدد الان ندارم من، ولی این موضوع قطعا توسط بانک ها هم دنبال میشه. اما اینکه واگذاری چجور صورت بگیره، اینکه خریدار وجود داشته باشه به قیمت، اینا همش مشکلاتی هستش که قاعدتا مشکل سازه. گاهی اوقات ما واگذاری هایی هم داشتیم و میشه گفت نهادهای مختلف ورود کردن و اینا رو برگردوندن. یه مشکلاتی که همش به عهده شبکه بانکی نیستش.
ما دوتا من ببخشید میرون فرمشون
خواهش میکنم.
من مصاحبه ای رو داشتم که خاطرم هست که راجب این واگذاری ها در طی سالهای اخیر در همینجا در رادیو اقتصاد کارشناسان مطرح میکنن که دولت میتونست یا دولت ها به عبارتی میتونستن که مطابق نمونه های جهانی عمل کنن، یعنی به جای اینکه بگن حالا که ما تو این تله افتادیم، منظورم بانک هاست،
بله.
و ما بیایم که موضوع رو بدون اینکه سودی برای خودمون متصور باشیم عدم و نفعش رو متوقف کنیم و اونش که الان متصور هستش به عنوان یک ارزش و سود بدیم به بخش خصوصی، اون رو حالا بارور کنه، پول ما رو به ما بده. الان نگاه جز این ظاهرن، درسته؟ یعنی سود هم متصورن.
الان نگاه کنید دو بخش باید در نظر بگیرید. یه بخش این که دارایی هایی که تا الان به دست بانک ها رسیده،
خوب.
یه بخشش هم اینه که این کاری که از الان بانک ها قراره انجام بدن. در مورد اون دارایی هایی که بانک ها داشتن به نوعی سرمایه هاشون به اون سمت رفته، من حرف شما رو قبول میکنم، یه بخشی خود بانک ها نمیخواستند که این دارایی ها رو واگذار کنن. چرا؟ چون شکل و صورت این دارایی ها به ترازنامه بانک ها شکل و صورت میداده. ولی الان در حال حاضر ما دنبال این هستیم که الان قوانین موجود به بانک ها اجازه سرمایه گذاری دیگه نمیده به خاطر اشتباهی که در قبل
صورت گرفته.
این عدم اجازه در واقع الان باعث شد که سرمایه گذاری ثابت توی کشور ما واقعا ضربه بخوره. ما 90% تأمین مالیمون توسط شبکه بانکی داره انجام میشه. این 90% شما فرض کنید تأمین سرمایه رو انجام نده، سرمایه گذاری ثابت رو انجام نده، ببینید چه ضربه‌ای وارد کشور میشه.
همینطوره. اینم بپرسم از اون که چون شما رئیس گروه دفتر امور بانکی وزارت اقتصاد هستید، سمت بانک‌های خصوصی این کف سنگینی یا دولتی به نظر من میرسه؟ البته دولتی ها چون اونا بیشتر تحت تاثیر تکالیف
به خاطر تکالیف که بر عهده دولت بوده، قاعدتا این کف برای بانک‌های دولتی سنگین‌تر هست.
چشم‌انداز رو چطور می‌بینید؟ فکر می‌کنید که مثلا در طی چند ماه آینده
با توجه به رویکردی که الان در وزارت اقتصاد وجود داره، من فکر می‌کنم واگذاری دارایی‌ها قطعاً تسریع پیدا می‌کنه و امیدوارم که با قوانینی که وجود داره، امیدوارم که بانک‌ها بتونن از این به بعد به درستی سرمایه‌گذاری کنن در حوزه‌های مختلف، بعد از سرمایه‌گذاری پای خودشون رو از سرمایه‌گذاری‌ها بکشن بیرون و حمایت‌های کافی رو داشته باشن تا شرکت‌ها، پروژه‌ها، دارایی‌هایی که از این طریق ایجاد میشن انشاءالله دست مردم عزیزمون باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما بازم سراغتون میاییم و بیشتر میشنویم. امیدوارم گزارش روشنتری از عملیاتی شدن اون رو پیش روی مردم بازگو کنیم. روز خوبی برای شما همکارتون آرزو میکنم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدافظ.
عنوان مؤسسات مالی اعتباری و مول معروف، شرکت هایی که وظیفه تأمین مالی رو در کشور به عهده دارن، خب نقش بسیار ارزنده ای رو تونستن توی کشور ما بازی کنن. ما الان اگر میبینیم که کشور ما داره یه سری سرمایه گذاری و ساخت های صنعتی بسیار قوی هستش، بی اغراق میشه بگید در واقع 70-80% در واقع به یمن کمک این بانک ها صورت گرفته. ببینید صنعتی که توی این مملکت هم صنعت سیمان، صنعت فولاد، سنگ آهنی و صنایع خودروسازی، قطعه‌سازی، سایر صنایع، همه اینها مرهون و مدیون در واقع سرمایه گذاری و کمک های مالی و اقتصادی این بانک هاست. بانک ها موتور محرکه صنعت هستند.
بسیار عالی. این موضوع موضوع بسیار مهمی بود که امروز راجع بهش صحبت کردیم، خروج بانک ها از بنگاهداری به سمت بنگاه سازی، که خب البته پیش شرط هایی هم داره و در صدر اون بحث رفع ناترازی ها هست که خود دولت هم باید کمک کنه و واقعا بانک ها برای رفع ناترازی بعد از این حالت خارج بشن. این تسهیلات تکلیفی نباید متوجه بانک ها باشه، دولت قرض میکنه، قرضش رو ادا نمیکنه، بانک دچار ناترازی میشه و مجبوره که به سمت بنگاهداری پیش بره. انقدر این موضوع مهمه که از همه ابعاد قابل بحث و بررسی خواهد بود. حالا فعلا به این موضوع از این بود نگاه کردیم در برنامه صبحگاهی. امیدوارم برنامه تحلیلی خبری هم به این موضوع بپردازه. همراه رادیو اقتصاد باشید حتما. خیلی ممنونم که امروز ما رو شنیدید آقای خیرخواه، متشکرم. مردم ممنونم. فردا 6 و نیم صبح کنارتونیم. خداحافظ. جان من ایران خانه خوبان، گوهر تابنده در آینه دوران، ما همه فرزند و تو مادر، ای ایران ما همه آرش تو دمادر، جان 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 ماه دل افروز منی، ساز من و سوز منی، عشق شب و روز منی، ایران ایران مهر تو در جان و دل من، ای میهن کیست که دل داده به میهن، من به فدای وطنم، پرچم ایران کفنم، کشور سبز و کهنم، ایران ایران ایران.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
هنگام استفاده از صندلی‌های مدیریتی، کارشناسی و کنفرانسی T50 جوان، گودی کمر خود را تنظیم نمایید. لطفاً دسته‌های صندلی را در راحت‌ترین حالت قرار دهید. لطفاً زیرسری صندلی را تنظیم نمایید. اکنون ساعت‌ها از کار کردن خود لذت ببرید.
صندلی T50، مبلمان اداری جوان. این تیم جوان است.
خاطره های قشنگ از کودکی آغاز میشه. یه احساس خوب رو به کودکت هدیه کن. دلی جان، تجربه یه کیفیت متفاوت در لوازم حمل کودک. دلی جان، ایمنی کودک، آرامش والدین.
یک جهان اعتبار نامی ماندگار،
شیرالات طوفان فلز،
درخشش در خانه تولید ایران،
طوفان فلز،
تنفع شیرالات ضمانت محصولات،
طوفان فلز،
نشانه استاندار بی نقص و بی ایراد،
طوفان فلز،
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
عطار الکتریک، پیشگام در زمینه تولید انواع کلید و پریز در ایران، تولید کننده و صادر کننده ده ها مدل کلید و پریز و قطعات همردی، کیفیت و زیبایی مکمل زندگی شما، با استفاده از فناوری روز دنیا، کیفیت را به خود هدیه دهید. عطار الکتریک خراسان.
دو برابر ببرید، جشنواره پاییزی جی پلاس، برگشت دو برابر مبلغ خرید با قرعه کشی روزانه و هدایای نقدی با خرید هر یک از محصولات جشنواره.
گلدیران روی خوش زندگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی هر